حالا باشه چه نباشه، اون مبلغ آبونمان رو باید پرداخت میکردین، ولی این که حالا گرون شده واقعیتشو بخواین منم دارم الان از شما میشنوم. یه دوستی خیلی پیام بلند بالایی فرستادن و گفتن درباره حالا مختصر و مفیدش اینه که به حقابه سیستان و بلوچستان بپردازید و در موردش صحبت بکنید و خدمت شما عرض بکنم. 936-58-61 نوشتن سلام، چرا برنامه های رادیو گفتگو دیگه عملا 24 ساعته نیست و ساعت 10 شب تا 6 بامداد برنامه های شبکه های دیگه داره پخش میشه؟ آقای رحیم کریمی از اردبیل این پیام رو فرستادن. دوست خوبم آقای کریمی، اول اینکه از این حسن نظر شما و توجهتون خیلی ممنونم و اینکه اینقدر حواستون جمع و دقیق هستید در پخش برنامه هایی که تقدیمتون میشه. رادیو گفتگو استودیو پخشش مستقر بود در خدمت شما عرض بکنم ساختمان شیشه‌ای و در اون حمله وحشیانه و سراسر خباست و کثافت رژیم به ساختمان شیشه‌ای، استودیوی پخش رادیو گفتگو هم طبیعتاً دچار آسیب شد و یک سری از همکاران ما هم اتفاقاً همونجا مستقر بودن و اتفاقاً اونها هم آسیب دیدند که به لطف خدا همه در صحت و سلامت هستند الان و در صحت کامل. طبیعتاً وقتی چنین اتفاقی میفته و چنین مسئله پیش میاد، خب یه مقداری باید پذیرفت که شرایط از حالت عادی خودش خارج میشه. تمام تلاش همه دوستان من در رادیو گفتگو از آقای دکتر شهاب‌طالی به عنوان مدیر محترم شبکه تا همه همکارانم مدیران محترم گروه و برنامه سازان، سعی کردیم که خیلی سریع بتونیم به شرایط عادی برگردیم و این قول رو به شما میدم که در آینده خیلی خیلی نزدیک دوباره رادیو گفتگو 24 ساعته تقدیم شما بشه و با اضافه شدن بخش شبانگاهی و شامگاهی رادیو گفتگو به شکل 24 ساعته ما کنار شما خواهیم بود. اما یک برنامه تاریخی رو دعوت میکنم بشنوید که با موضوع اشغال ایران توسط متفقین و فرار رضاخان به مدت 26 دقیقه تقدیمتون میشه.
سوگن مرغ چمن نمیزند بر هم پر جز مهنت آزادی مکن از غم را یادی.
من مجید تفرشی حدود 40 ساله که روی اسناد تاریخی کار میکنم.
تقریبا از میانه تابستان 1320 یعنی از آخرین روزهای ماه جولای 1941 یا میانه مرداد 1320 تحولات ایران به سمت بحران پیش رفت. در داخل ایران تب و تاب شدیدی وجود داشت، چه بین مردم و چه در سطح بالای مسئولان و حکمرانان کشور، از جهت اینکه فشارهای تبلیغاتی، سیاسی و دیپلماتیک نیروهای اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا برای اعمال فشار به ایران در جهت ایجاد یک جو سنگین در باره موقعیت و موضع ایران در قبال جنگ تشدید شده بود، به این صورت که بهانه حضور نیروهای آلمان و متحدانش همچنان وجود داشت. هرچقدر ایران توضیح میداد که ما اساساً آلمانی تاثیرگذاری در ایران نداریم و اونهایی که هستند اولا از جهت تعداد بسیار محدود و کم شدن، ثانیاً اینکه اساساً فعالیتی ندارن، هیچ گونه فعالیت سیاسی ندارن، بیفایده بود. مشخص بود و الان بیشتر مشخص شده در اسناد آرشیوهای بریتانیایی و بعضاً آرشیوهای شوروی که یا آزاد شده یا رونوشتش در آرشیوهای اروپایی وجود داره، که این مسئله حضور آلمان ها اگرچه 100% بی تأثیر نبود در تصمیم گیری برای حمله به ایران، ولی به هیچ وجه عامل اصلی و تعیین کننده نبود. مسئله اصلی همونطور که گفته شد نیاز به اشغال ایران به جهت اعزام تدارکات به اتحاد جماهیر شوروی و نقش ژئوپلیتیکی و ژئوستراتژیک ایران در جنگ جهانی دوم بود و تعیین کننده بودن موقعیت ایران از جهت مقابله با پیشروی های ارتش آلمان هیتلری و تضمین کننده حداقل بخشی و در جبهه پیروزی جنگ متفقین علیه نیروهای آلمانی و متحدان آلمان. بنابراین اینکه سیاست های دولت رضا شاه یا حضور یا عدم حضور یا کیفیت و کمیت حضور آلمانی ها و متحدان آلمانی در ایران چطور بود اگرچه مهم هست، ولی آنچنان تاثیرگذار در سرنوشت جنگ نبود. چیزی که در سرنوشت ایران در شهریور 20 مهم بود و میتونست تاثیرگذار باشه یک دوره طولانی سرکوب نیروهای مردمی و سرکوب نیروهای غیر دولتی چه در مرزها چه در عشایر چه بین دیگر آزادیخواهان و سرکوب سیاسیون و روزنامه‌نگاران و پارلمان بود که میتونستند با این مسئله خردمندانه تر و با نوعی مدیریت بحران برخورد کنند که عملا چون دولت وقت بعد از یک دوره جدایی از مردم و جامعه به خصوص در نیمه یا حداقل در ثلث پایانی حکومت رضا شاه بی بهره بود از این پشتوانه مردمی، فقدان یا کمبود حس تعلق و حس وفاداری به حکومت راه رو برای متفقین برای حمله به ایران هموارتر کرد. اگرچه این مسئله احتمالاً اتفاق می افتاد، ولی به این سهولت و بدون دردسر و با این تمکین و تسلیم ارتش و سرعت انجام اون تقریبا صورت نمی گرفت. حالا شما گزارش های ولایات ایران می خونید، می بینید که چقدر در ولایات ایران به خصوص در مناطق تاثیرگذارتر و مهمتر از ذات جمعیت و حضور ارتش مثل آذربایجان، مثل خراسان، مثل کرمانشاه و مثل اصفهان می‌بینید که چطور نیروهای متفقین اونجا هم به سهولت سنگرهای حکومتی و اداری و دولتی رو فتح کردن بدون اینکه برخورد جدی پیش بیاد. اگرچه برخوردهای پراکنده‌ای هم در این دوره پیش اومد، ولی همه این برخوردها اولا پراکنده بود، خیلی محدود بود، خودسر بود و به هیچ وجه ربطی به حکومت و ارتش نداشت. و حالا موارد دیگه که در مشهد پیش اومد یا در مازندران یا جای دیگه پیش اومد تمام نیروهای خودجوش بودن. به هر حال در مرداد 1320 یا جولای 1941 مذاکرات و دیدارهای متعددی بین مقامات ایرانی و بریتانیایی صورت گرفت، چه در تهران و چه در لندن، بین وزیر خارجه و وزرای دیگر ایران و مسئولان دیگر وزارت خارجه با سفیر بریتانیا و نفرات دیگر سفارت بریتانیا، و در لندن بین سفیر بریتانیا و سفیر ایران در بریتانیا و وزیر خارجه بریتانیا مرتب این تعامل وجود داشت، ولی عملا کمکی به حل ماجرا نکرد. روز 25 مرداد یعنی 16 آگوست سفارت انگلیس یادداشت به وزارت خارجه ایران میفرسته، میگه که ضمن تایید سیاست بی‌طرفی ایران در جنگ کوشش ایران برای این حفظ بی‌طرفی رو تایید کرد، ولی متذکر شد چرا به اصطلاح هنوز اتباع دولت‌های آلمانی در ایران هستند و خودش رو به اصطلاح ناگزیر دونست دولت انگلیس که بگه که ایران باید بیش از پیش تلاش کنه برای از کنار گذاشتن اتباع ایرانی از صحنه ایران و به اصطلاح اونها رو خارج کنه. و تصریح میکنه این عبارت داخل گیومه که دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان علیه استقلال و تمامیت ارض ایران هیچ گونه قصدی ندارد و به ادامه دوستی بین دو دولت علاقمند است، ولی گسترش جنگ همونطور که بعداً ملاحظه شد عملا این ادعا و این به اصطلاح تعهد رو نقض کرد و عملا هیچ گونه به اصطلاح وفای عهدی به این مسئله رخ نداد. در روزهای بعدی در واقع این ماجرا ادامه پیدا کرد و در روزهای پایانی مرداد به طور جدی همونطور که میدونیم هم سفرای انگلیس و شوروی در ایران و هم در سطح وزارت خارجه در مسکو و لندن تقریبا برنامه جنگی حمله به ایران ریخته شده بود. دولت ایران اگرچه کاملا از جزئیات حمله مطلع نبود ولی میدونست که داره اتفاق میفته. ولی نکته عجیب اینه که نه ارتش ایران و نه دولت ایران هیچ گونه اقدام جدی و آماده سازی جدی برای ماجرا نکردن و در واقع حتی نامه 30 مرداد 1320 دولت ایران که به سفارت انگلیس میفرسته فقط در واقع پاسخیه به ادعاهای قبلی دولت انگلیس و به نظر نمیسه که تدارکاتی ارتش ایران که ادعا میشد که ارتش بزرگی هست، ارتش نوینی هست، ارتش نوسازی شده ای هست، برای این مقابله وجود نداره. نامه هایی برای خروج بیگانگان مقیم ایران فرستاده میشه، تلاشه میشه، ولی اون هم کمکی به رفع ادعاها و بهانه های دولت بریتانیا نمیشه. خود چرچیل که نخست وزیر بریتانیا بود و بعداً خاطراتش رو در مورد جنگ مفصل در چند جلد نوشت که همونطور که میدونیم جایزه نوبل هم به خاطر اون گرفت در ادبیات به خاطر این خاطرات، در یکی از نوشته هاش درباره حمله به ایران مینویسه لزوم ارسال انواع اقسام ساز و برگ و مهمات برای شوروی از یک طرف و اشکالات روزافزون راه اقیانوس منجمد شمالی و نقشه استراتژیک متفقین در آینده از طرف دیگر بیش از پیش ما را برامی داشت که برای استفاده کامل از ایران به منظور ارتباط با شوروی اقدام فوری معمول داریم. خب این دقیقا این عبارتیه که چرچیل میگه و تقریبا اینجا هم با اینکه در واقع فرمانده کل نیروهای دولت در جنگ بریتانیا بود چرچیل و خاطرات خیلی هم جمعه رسمی داره خاطراتش، هیچ اشاره به مسئله آلمانا نمیکنه، ولی در اون دوره به اصطلاح این مسئله بهانه‌ای بود برای اینکه حضور آلمانا به اصطلاح ایران رو با این مشکل دچار خواهد کرد. و البته مسئله نفت و دسترسی پیدا نکردن آلمانا به مسئله نفت ایران هم خیلی مهم بود و در ادامه این مسیر البته ترکیه هم به نوعی درگیر میشه و همینطور عراق، چون اونها هم به دلایلی از نظر استراتژیک وصل به ایران بودن، ترکیه به دلیل مسئله اینکه ارتباط با اروپا، عراق هم به خاطر هم مسئله نفت هم مسئله ارتباطات با خاورمیانه عربی و احتمال شورشایی که وجود داشت که نمونه‌هایش در خود عراق داشتیم، شورش رشیدعلی گیلانی و بعد در منطقه فلسطین حاج امین الحسینی مفتی فلسطین که اینها هر دو متهم به ستیز با بریتانیا و همدستی با آلمان بودن. البته این ادعایی بود که انگلیس‌ها داشتن، ارتباطات اینها با آلمان وجود داشت، ولی اینکه همدست هیتلر باشن ادعایی که در سال‌های اخیر تاریخ نگاری غربی خیلی روش تاکید کرده، ولی به نظر می رسد که این هم اگرچه 100% بی پایه نیست ولی یک نوع روایت اغراق شده و به اصطلاح تا حد زیادی تمرکز روی انگلیس ستیزی اون هست و نوع انگلیس ستیزی رو به معنای همدستی با دشمن دیدن. کمون که در جنگ جهانی اول هم شما شاهد هستین که هر ایرانی که در جنگ جهانی اول در ابتدای جنگ با انگلیسا در مسئله اشغال ایران مشکل داشت، اونا رو متهم به هواداری از آلمان قیصری می‌کردند و کسانی که در پایان جنگ در اواخر جنگ با انگلیسا ستیز داشتن اونا رو متهم به بولشویسم و کمونیسم می‌کردند و حتی شخصیتایی مثل مدرس یا نظام سلطنه مافی و دیگرانی که هیچ گونه سابقه نه کمونیستی داشتن و نه طرفداری مستقیم یا غیر مستقیم از آلمان دوران جنگ جهانی اول، آلمان قیصری، از ویلهلم پادشاه آلمان، ویلهلم دوم، هیچ کدوم از اینها رو مستقل انگلیس‌ها تلقی نمی‌کردن، یعنی تو اسناد اینها رو متهم می‌کردن که با دشمن ایران ستیز کردن. این اتفاق البته در جنگ جهانی دوم افتاد و نه تنها در آغاز جنگ و قبل از شهریور 20 که بعد از شهریور 20 هم هر کسی که با اشغال ایران مخالفت میکرد به نوعی به آلمان دوستی و انگلیس ستیزی متهم میشد که به اصطلاح این مسئله به نوعی جنگ تبلیغاتی بود برای تغییر زائقه افکار عمومی که هر کسی که با ایران به اصطلاح با اشغال ایران مخالفت میکنه به نوعی همدست نیروهای متفقینه. یکی از سندهای مهمی که در مسئله جنگ جهانی دوم و اشغال ایران وجود داره گزارش مفصل سری در بولارت هست در
باره وضعیت ایران در 1941. خب تو این گزارش البته اشاراتی به مقدمات جنگ گزارش خیلی مفصل میکنه، گزارش مفصلی هست، حدود 18 صفحه است این گزارش، و این گزارش شروع میکنه با وضعیت ایران در آغاز سال 1941، یعنی از 11 دی 1319 و همینطور جلو میاد تا به اصطلاح تحولات دولت ایران از منصورالملک و متین دفتری و منصورالملک، و در واقع اینها در جای مذاکرات دولتی ایران صحبت میکنه توش، و تحولاتی که در ایران اتفاق میفته که تحولاتی که منجر میشه به شهریور، حادثه شهریور 1320. در یکی از این بندهای این خیلی جالب اشاره داره به زونبندی، به اصطلاح تعیین قلمروی اشغال ایران توسط نیروهای بریتانیایی. خب همونطور که میدونیم بخشی از ایران توسط نیروهای انگلیسی اشغال میشه، بخشی توسط نیروهای روسی، که این کم و بیش این تقسیم بندی همون تقسیم بندی که در خلال قرارداد 1907 صورت میگیره، یعنی تقسیم ایران به سه منطقه تحت نفوذ بریتانیا، تحت نفوذ اون موقع روسیه و بعد البته در شهریور 20 شوروی، و منطقه بیطرف، که البته اینجا دیگه منطقه بیطرف وجود نداره در زمان جنگ، تقریبا هر یک از این مناطق ایران تحت اشغال یکی از این دو کشور در میاد، دیگه منطقه مرکزی بیطرف وجود نداره. و بعد از استقرار این دوتا ارتش به اصطلاح منطقه دیگه هم بعضی مناطق دیگه آمریکایی‌ها حضور دارن که گاهی به اصطلاح همپوشانی داره با حضور بقیه نیروهای خارجی، گاهی مستقل است. در بند 11 این گزارش اشاره میکنه که بخش انگلیسی به اصطلاح قلمروی اشغال ایران در واقع با روسا هماهنگ شده که منطقه کرمانشاه هست، خرم‌آباد هست، مناطق نفتی مسجد سلیمان هست، منطقه هفتگل هست و گچساران هست و بندر دیلمان در خلیج فارس و در واقع مناطق دیگه است مثل همدان و گردنه آوه و سلطان آباد که همون عراق است و مناطق دیگه که در مرکز کشور که تهران هست و زنجان و قزوین و بعضی از مناطق دریای مازندران و بابل و زیراب، که البته در بابل و زیراب و دریای مازندران بیشتر روسا بودن و انگلیس هم در بعضی مناطق حضور داشتن، و همینطور سمنان، شاهرود و شمال و شمال تا علی آباد که اینا یه بخش بیشترش دست روسا بود، بخشش دست انگلیس ها بود. در این گزارش خیلی مشخص میکنه یک زون بندی میشه. یه بخش دیگه از این گزارش راجع به وضعیت مردم ایران هست در دوران اشغال و برخوردشون با مسئله اشغال و مسئله حکومت رضا شاه. یکی از صفحات عجیب تاریخ ایران از نظر برخورد مردمی همین شهریور 20. شما در آستانه اشغال ایران در شهریور 1320 شاهد این هستین که یک رفتار متناقض و پارادوکسیکالی بین مردم وجود داره. یعنی شما از یک طرف میبینید که مردم ایران نسبت به اشغال کشورشون آزرده هستن، خشمگین هستن و کاملا منزجر هستن از حضور کشور، اشغال کشور توسط نیروهای بیگانه، و به اصطلاح لگدبال شدن حاکمیت و مالکیت ملیشون توسط سرتش بیگانه، ولی از یک طرف خوشحال هستن از رفتن رضا شاه. یعنی شما خب البته الان نوع تاریخ نگاری تحریف شده در مورد اون دوره زیاد هست در انواع رسانه‌های مختلف، ولی در رسانه‌های اون دوره چه داخلی چه خارجی، حتی به اصطلاح باستاب این گزارش‌ها در رسانه‌های دوره محمد رضا شاه که بعد از شهریور 20 این دوره رو گزارش کردن، مثل کتاب رستاخیز ایران که فتح الله نوری اسفندیاری نوشته و این کتاب در واقع به نوعی برید جراید نشریات بین‌المللی در دوران رضا شاه است و تا بعد از شهریور 20 و اشغال ایران، به ندرت و شاید تقریبا صفر، نزدیک به صفر مطلب میبینید که ابراز ناراحتی از رفتن رضا شاه بشه، و شما این رو، این مسئله رو به طور کامل در نوت‌های نماینده‌های مجلس یا به اصطلاح ادبیات رسمی حکومت ایران هم میبینید. نمونه بارزش وقتی که در شهریور 20 ماجرای اشغال ایران پیش میاد و رضا شاه متوسل میشه به فروغی برای اینکه به اصطلاح کمک کنه به او برای آینده سلطنت، که حالا داستانشو خواهم گفت، ولی
وقتی که محمد علی فروغی برای سومین بار در زمان رضا شاه به نخست وزیری میرسه، در رادیو نطق انجام میده که سراسر این نطق ابراز ناراحتی، ابراز انزجار و ابراز خشم هست از دوران ستم و خودکامگی و چیرگی به اصطلاح فرهنگ خودکامگی و استبداد بر ایران در دو دهه قبل و دوران اینکه آزادی خواهد اومد و این آزادی باید احترام بهش گذاشته بشه و وعده تغییر شرایط. فروغی که خودش در دوران رضا شاه دو بار قبلا نخست وزیر بوده، وزیر خارجه بوده و پست‌های مهمی داشته در ابتدای سلطنت و در میانه سلطنت، یا اینکه در مجلس، نه مجلس دوازدهم که آخرین روزهاش بوده، مجلسی که ما میدونیم تمام نمایندگانش رو با تایید رضا شاه انتخاب میکردن، یعنی همطور که میدونیم بعد از مجلس هفتم، ششم، مجلس هفتم تا حدی هنوز بعضی از نمایندگان مستقل توش بودن، ولی از مجلس هشتم به بعد مجلس مطلقا استقلال رأی نداشت و اساسا در تاریخ نگاری دور رضا شاه به دو وجه مشروطیت در این دوره به خصوص از 1304-5 به بعد کمتر توجه میشه، چون ارزش چندانی در تحولات نداره. یکی مجلس است، روزنامه ها در این دوره، در خلاف اینکه در دوران قبل، یعنی قبل از کودتای 1299 و بعد از شهریور 20، این مجلس و رسانه ها مهمترین مراجع و منابع مطالعاتی هستن به خاطر تحرک و تنوعشون و اون شادابی که داشتن. ولی همون مجلس دوازدهم که بسیاری از نمایندگانش نه تنها مرتعید حکومت بودن بلکه برکشیده رضا شاه بودن، مثل سید یعقوب انوار یا علی دشتی که مدام در طول دوران سلطنت رضا شاه تحت به اصطلاح حمایت و محبت رضا شاه بودن، حتی اونها هم با تندترین الفاظ از رضا شاه یاد میکنن و حتی بعضیاشون به طعنه میگن که حالا الخیر و فی ما وقع، یا میگن که مواظب باشین که جواهرات سلطنتی دزدیده نشه توسط رضا شاه، و یه مواردی که بوی نمک نشناسی و به هر حال بازتابی هست از این که افکار عمومی به هیچ وجه ناراحت از این ماجرا نیست. بعدها البته در دوره های بعد، دهه های بعد، کسانی بودند و افراد زیادی بودند که ممکن بود از رفتن رضا شاه ناراحت بشن یا ابراز ندامت کرده باشن، ولی در اون زمان چیزی به دست نیامده که کسی از رفتن رضا شاه ناراحت بشه، حتی طرفداران حکومت. و این شما تو خاطرات طرفداران حکومت آدم های مختلف هم میبینید، مثل عباس قلی گلشاییان که از مقامات برجسته مالی و اداری ایران بود و بعد از شهریور 20 به وزارت دارایی رسید و پستای بالایی داشت، او هم مثلا تو خاطراتش وقت میگه که وقتی که به عنوان وزیر پیش رضا شاه میره و رضا شاه ازش سوال میکنه که اوضاع چه خبره، اولا هیچ چیز مثل ناراحتی از رفتن رضا شاه دیده نمیشه در خاطراتش، دوم این که مدام رضا شاه از سرنوشت املاک و اموالش میپرسه که چه بر سر اونها خواهد اومد و تلاشی که رضا شاه میکنه برای موندن رو توضیح میده، که این منظورم اینه که این حس تعلق و حس وفاداری به تدریج در 6 سال آخر دوره رضا شاه کاملا از بین رفته و تو اسناد انگلیسی هم رو این حساب میشه، یعنی شما گزارش رسمی که انگلیسی میخونید وقتی که دارن برنامه‌ریزی میکنن، نقشه جنگ رو میکشن، قمار سیاسی آینده ایران رو دارن برنامه‌ریزی برش میکنن، مدام روی عدم محبوبیت، عدم مقبولیت یا عدم مشروعیت رضا شاه حساب میشه و روش برنامه‌ریزی میشه برای اینکه برکنار کردن رضا شاه رو ببینند که با چه به اصطلاح موانعی میتونه مواجه باشه. مثلا در همین گزارش در بند 14 هم وقتی که اشاره میکنه به برکناری پادشاه سابق، میگه اولش میگه که درسته که کنار گذاشتن شاه سابق یا شاه پیر به اصطلاح به کار میبره موضوع ساده ای نبود، ولی بعدن توضیح میده که این با چه راهکاری این انجام شد و پیش رفت و در واقع راجب نقش فروغی هم در این مسئله صحبت میکنه. میدونیم که بعد از شهریور 20، یعنی در آستانه شهریور 20، چندین گزینه برای آینده ایران بعد از رضا شاه مطرح بود. اولا خود انگلیس ها و روس ها و حتی آمریکایی ها اصرار خیلی زیادی برای رفتن رضا شاه در نقش های قبلیشون نداشتن، یعنی به نظر نمی اومد که اینا براشون خیلی تفاوت کنه، مهم بود که به اصطلاح برنامه‌هایی که دارن پیش بره. ولی وقتی که با این مسئله مواجه شدن که پیشبرد اهدافشون با وجود ادامه سلطنت رضا شاه به دلیل عدم محبوبیتش در مردم ممکن نیست یا دشوار خواهد بود، طبیعتاً رو آوردن برای سوار شدن روی نظرات و افکار عمومی به تغییر سلطنت. تغییر سلطنت هم به اصطلاح چند تا گزینه توش مطرح بود، گزینه اولی که مطرح شد که حتی چند ماه قبل هم مطرح بود به واسطه تلاش‌های ایدن در ریاست بخش شرقی وزارت خارجه بریتانیا در لندن، بازگشت قاجاریه بود از طریق حمید میرزا، پسر محمد حسین میرزا ولیعهد احمدشاه، که عملا به جایی نرسید چون دیداری که داشتن خیلی دیدار بدی بود، برای اینکه حمید میرزا اصلا فارسی نمیدونست، با فرهنگ ایران آشنا نبود و عملا گزینه پیشنهادی قاجاریه کنار رفت. روس و علاقمند به جمهوری کردن ایران بودن، پیشنهادشون هم آدم‌های مختلفی بود، به خصوص محمد ساعد مراغه‌ای که سفیر بود در مسکو و بعدا اومد به ایران و وزیر خارجه شد، و عملا با اینکه به نظر اومد که افکار عمومی ایران با جمهوری شدن با توجه به تجربه آتاتورک خیلی موافق نبودند و خود ساعد هم بی‌علاقه نشون داد، گزینه سومی که فروغی بسیار دنبالش رفت در مسئله ادامه سلطنت در خانواده پهلوی با محمد رضا ولیعهد جوان بود که در واقع به عنوان پهلوی دوم محمد رضا شاه شد. فروغی به واسطه اینکه خودش خانه نشین شده بود در حدود نزدیک به 6 سال آخر حکومت رضا شاه، طبیعی بود که با ادامه سلطنت رضا شاه موافقت نداشت، اگرچه به رضا شاه قول داده بود طبق خاطرات دو پسرش محسن فروغی و محمود فروغی که کمک کنه به بقای سلطنت پهلوی، ولی اونطور که از اسناد انگلیسی از همین گزارش که درس کردم برمیاد، عملا در واقع علاقمند نبود که رضا شاه بمونه و در مذاکراتش هم با انگلیس ها با توجه به نظر افکار عمومی و نگرانی هایی که انگلیس ها و روسا داشتن در مسئله تداوم سلطنت رضا شاه، پیشنهاد سلطنت محمد رضا شاه میده. خب میدونیم محمد رضا پهلوی شاه بعدی در اون موقع حدود 22 سالش بود، اندکی کمتر از 22 سالش بود و در افکار عمومی هیچ سابقه منفی از او وجود نداشت و قبولاندن او به عنوان پادشاه جدید هم برای مردم ایران، هم برای متفقین، هم برای به اصطلاح کشورهای همسایه دوست و متحد منطقه ایران ممکن تر بود و در واقع گزینه بهتر، یا به تعبیر خود انگلیس ها گزینه کمتر بدتر بود. و به نظر میرسه که جا انداختنش هم توسط فروغی به خصوص و هم توسط متفقین راه سهل‌تری بود. توی فعالیت تبلیغاتی در مجلس، در روزنامه ها و در بین افکار عمومی از یه طرف و بین رسانه های تبلیغاتی در مسکو و لندن و بی بی سی و رادیو مسکو و جاهای دیگه و نشریاتی که از هند می اومد، هم یک باره راجع به شاه جوان و شاه جوانبخت و پادشاهی که به اصطلاح اومده سیاهی های گذشته رو پاک بکنه تبلیغات زیادی شد و این مسئله و این پروژه سلطنت محمد رضا شاه به طرز کمتر دشوارتری یا ساده تری نسبت به دو گزینه دیگه، یعنی ماندن رضا شاه یا جمهوری یا گزینه قبلی که قبلا حذف شده بود یعنی رفتن قاجاریه، راحت تر پیش رفت. فکر میکنم که در مسئله اشغال ایران حتما باید به مسئله وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور و همینطور وضعیت ولایات هم پرداخت، چون اگر به این موضوع پرداخته نشه شاید کمتر بشه مشخص کرد که چطور ایران در اشغال متفقین در اومد، حکومت ایران عوض شد و شرایط ایران در بعد از شهریور 20 عوض شد. به هر حال در قسمت بعدی راجع به هم وضعیت بعضی از ولایات مهم و وضعیت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ایران هم بیشتر صحبت خواهیم کرد.
ایران تهران جام جم رادیو گفتگو، ساعت 15:28 است. برنامه‌ای که شنیدید اهالی تاریخ بود که روایتی از اشغال ایران توسط متفقین و فرار رضا خان در دستور کار این برنامه قرار گرفته بود که به مدت 26 دقیقه شنیدید. اما حضور شما دوستان عزیز شنوندگان محترم عرض می‌کنم که یک پرسش رو مطرح کردیم و اون همین بود که به نظر شما تاکسی های اینترنتی باید زیر مجموعه شهرداری اداره بشن یا نه همچنان در بخش خصوصی باید مدیریت اونها دنبال بشه. 30,000-35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. اگر فکر میکنید که باید به شهرداری واگذار بشن عدد 1، و اگر فکر میکنید بخش خصوصی باید عهده داره وظایف باشه عدد 2 رو برای ما پیامک کنید. 993 39